بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره، در پایان بحث یه تمثیلی و تشبیهی مطرح می‌فرمایند. یک طرف این تمثیل و تشبیه که مشبهون به باشه کشتی هست، سفینه، و تجهیزاتی که در ساخت اون کشتی به کار رفته و مسافر کشتی، مسافران کشتی و بادی که کشتی را به حرکت در میاره. اینا یک طرف تشبیه، کشتی هست، تجهیزاتی داره، مسافرانی داره، راکبانی داره که سوار بر کشتی هن، و بادی که میوزد و کشتی رو به حرکت در میاره و حرکت کشتی. یعنی شد چند چیز: یکی خود کشتی، دو تجهیزات کشتی، سه راکبان کشتی، چهار ریح و بادی که میوزد و کشتی رو به حرکت در میاره، و پنجم حرکت کشتی که کشتی حرکت میکنه، که اگر اون باد نوزد و ساکن بشه کشتی هم از حرکت باز میسته. اینا اطراف تشبیه در ناحیه مشبهون به، و اما اطراف تشبیه در ناحیه مشبه، یکی بدن انسانه که این شبیه کشتی. قوای نفسانی، قوای نفس، اعضا و قوا، حالا اهم از قوای مدرکه و محرکه، علامه و اماله، اینا تجهیزاتی هستند که در این کشتی به کار گرفته شده و به کار رفته. مسافران کشتی یعنی همین کشتی بدن، به یک اعتبار همون قوا و اعضا هستند، گرچه به یه اعتباری قوا و اعضا تجهیزات این کشتی بودن، به یه اعتبارم راکب این کشتی هم با به خاطر این که سوار بر این کشتی هن. استقرار بر بدن دارن، استقرار بر بدن پیدا کردن، سوار بر بدن هستن و به یک اعتبار مسافر کشتی نفس است، چون النفس فی وحدته کل القوا و فعلها فی فعله قد انتوا. قوای نفس چیزی غیر از نفس نیستن، اینها هم مسافران کشتی هستن. اون ریح و بادی که میوزد و حامل کشتیه و محرک کشتی، حامل کشتی یعنی کشتی رو حمل میکنه، جا به جا میکنه و به حرکت در میاره کشتی رو. این عبارت است از روح، نفس، یا نفخ روح که دمیدن روح در بدن باشه و نفخت و فیه من روحی، یا ارادات روح و نفس، اراده هایی که روح و نفس داره. اینم به مثابه و به منزله و شبیه اون بادیست که میوزد و کشتی رو به حرکت در میاره. حرکت کشتی هم در این کشتی بدن حس و حیات بدنه. حس و حیات بدن این به مثابه و به منزله و شبیه حرکت کشتی است که اگر روحی در کار باشه، نفخ روح در بدن در کار باشه، اراده روح در کار باشه، این حس و حیات برای بدن هست و الا نه. البته اینی که گفتیم حامل کشتی، حمل کننده کشتی و محرک کشتی، به حرکت درآورنده کشتی روح است، این به اذن الله است و بسم الله مجراها و مرساها، با اسم خداوند کشتی حرکت میکنه و توقف میکنه، چون همه کاره در عالم اسماء الهی هستند. اسماء خداوندن که در عالم حکم فرمایی میکنن و حکومت میکنن. این روح به اذن الله حامل کشتی است و محرک کشتی است و کشتی تابع اونه، نه اینکه اون تابع کشتی باشه، کشتی تابع اونه، چون او محرک کشتیه، حامل کشتیه، کشتی را جابجا میکند. این معنا هم که ریح و باد مغایر با کشتیه، اینجوری نیست که جزء کشتی باشه. باد غیر از کشتیه. این مطلبم برهانی و مسلمه. چرا؟ یعنی یک کسی یه وقت خیال نکنه که مثلا بادم این جز همون کشتی و از کشتی به حساب میاد. نه، این مغایر با کشتی، غیر از کشتیه. چرا؟ خاطری که اگه باد جز کشتی بود، مغایر با کشتی نبود، کشتی باد همیشه حرکت می‌داشت. و حال اون که اگر باد نباشد کشتی حرکت نمی‌کنه. پس معلوم میشه باد غیر از کشتی. اگه جزء کشتی بود که کشتی باد همیشه حرکت میکرد، دیگه توقف پیدا نمیکرد. همونطور که باد غیر از کشتیه، روح هم مغایر با مزاجه، که در جلد هشتم گذشت، در اوائل جلد هشتم گذشت. غیر از بدنه، غیر از این ترکیب بدنه و حامل بدنه و محرک بدنه و بدن را به حرکت در میاره. به اذن الله تبارک و تعالی، چون و بسم الله مجراها و مرساها، اسماء الهی است که در عالم تأثیر گذارن و حکومت میکنن. و کشتی تابع باده، نه اینکه باد تابع کشتی باشه، چون باد محرک کشتیه، حمل کننده کشتیه. بدنه که تابع نفسه، نه اینکه نفس تابع بدن باشه. نفس حامل بدنه، بدن رو جابجا میکنه، محرک بدنه. و از همین جا، یعنی از همین تشبیه و تمثیل، بطلان تناسخ. حالا قبل از اینکه این رو عرض بکنیم، این تتمرم بگیم در توضیح همین تشبیه و تمثیل. حالا که ریح غیر از کشتیه، همونطور که روح غیر از بدنه، اگر ریح ساکن بشه، یعنی نفخ روح در کار نباشه، تعلق روح به بدن در کار نباشه، ساکن بشه باد، نفخ روحی و تعلق روح به بدن در کار نباشد، این کشتی بدن از حرکت باز می‌ایسته، یعنی از حس و حیات، یعنی می‌میره، بدن می‌میره. وقتی که مرد، اگر تمام این مسافران کشتی که قوا و اعضا باشن، قوای نفس و اعضای بدن، اگر همه اینها جمع بشن و بخوان نفس رو برگردونن، قدرت بر استرجاع نفس ندارن، یعنی چنین کاری ازشون نمیاد. اون مثل این که مثلا مسافرای کشتی همه جمع بشن با همه تجهیزاتی که در کشتی به کار رفته، اینا بخوان بادی که نمیوزد کاری بکنن که باد بوزد و کشتی حرکت بکنه، از عهده‌شون ساخته نیست چنین کار. از همین جا بطلان تناسخ از این تمثیل و تشبیه واضح میشه و معلوم میشه، چون آخه این فصل بنا بود یه مزید استبصاری باشه برای بطلان تناسخ. از همین تمثیل و تشبیه بطلان تناسخ معلوم میشه. چرا؟ به خاطر این که این نطفه یا جنینی که آماده پذیرش نفس است و آمادگی داره که دارای نفس باشه و نفسی بهش تعلق بگیره، این بدن چنین قدرتی نداره که نفسی رو که مفارقت از بدن قبلی بدن دیگری پیدا کرده این رو استرجاع کنن. چرا؟ چون بدن تابع نفسه، نه ای که نفس تابع بدن باشه که اینا بخوننش، این بدن جدید اون نفس کهنه را و قدیمی را بخواند او پاسخ بده تابع باشه، نه اینا نمیتونن اون رو استرجاع بکنن. چون بدن تابع نفسه نه نفس تابع بدن. چرا بدن تابع نفسه؟ به خاطر این که نفس هم جامع اجزاء بدنه و هم حافظ و هم حافظ اونا، که باز در اوائل همون جلد هشتم این بحث هم گذشته که نفس جامع اجزاء بدنه و حافظ اونهاست، حافظ مزاج هست، حافظ ترکیب بدن هست. بنابراین بدنه که تابع نفس پیرو نفسه، نه اینکه نفس تابع بدن باشه که این بدن جدید اون نفس قدیمی رو استرجاع بکند و بخواند و او پاسخ بده و بیاد به این بدن جدید تعلق بگیره و تناسخ لازم بیاد. خب تا اینجا ایشون یه تمثیلی و تشبیهی بیان فرمودن و نتیجه‌ای هم ازش گرفتن در رابطه با بطلان تناسخ. بعد ایشون در همین تمثیل فرق موت طبیعی و اضطراری رو تبیین می‌فرمایند. در همین تشبیه و تمثیلی که ذکر شد، تفاوت موت طبیعی و موت اخترامی، بنده به اشتباه اضطراری عرض کردم، اخترامی ناگهانی رو تبیین می‌فرمایند. یعنی با همین مثال توضیح میدن و اون اینه: موت اخترامی مثل این میمونه، موت ناگهانی، که مثلا کشتی سوراخ بشه و آب وارد کشتی بشه و کشتی را غرق بکنه، مسافران کشتی رو غرق بکنه، آب در کشتی هلاک کشتی است، لیک در بیرون کشتی پشتی است. اگر یک کشتی سوراخ بشه، آب داخل کشتی بشه، باعث میشه که مسافر کشتی هم غرق بشه. در موت اخترامی و ناگهانی اینجوریست که بدن فساد پیدا میکنه، بدن خراب میشه. چجوری؟ البته در مثال، در همون طرف مشبهون به، که وقتی کشتی سوراخ میشه آب داخل کشتی میشه و باعث میشه مسافر کشتی غرق بشه و هلاک بشه و از بین بره، این در صورتی این اتفاق میفته که اصلاحی و تعمیری صورت نپذیره، سستی بشه در اصلاح و تعمیر کشتی. حالا در موت احترامی هم این طوریه که بدن خراب میشه، بدن اختلال پیدا میکنه. یکی از اخلاط اربعه که در طب قدیم میگفتن، یعنی دم و بلغم و صفرا و سودا، یکی از اینها بر مزاج غالب بشه و درمانی هم صورت نگیره، صورت نپذیره، مثل همون کشتی که سوراخ بشه و تعمیر نشه. خب این باعث میشه که موت احترامی اتفاق بیفته، یعنی دیگه اون بادی که میوزید و کشتی رو حمل میکرد و حرکت میداد و جا به جا میکرد، اون باد دیگه به کشتی نمیخوره. باد هست چون روح که از بین نمیره، باد در جای خودش هست. این کشتی که الان سوراخ شده فرض اینه که باد میوزه، اما نفعی و فایده‌ای برای این کشتی نداره. باد سر جای خودش هست. قبل از آنی که به این کشتی بخوره کجا بود؟ الان هم که این کشتی سوراخ شده سر جای خودش هست. روح در عالم خودش باقیه، اما تعلقی به این کشتی بدن نداره و موت احترامی و موت ناگهانی اتفاق میفته. این مسئله موت احترامی. اما در موت طبیعی، مسئله موت طبیعی مسئله این است که یه تندبادی بوزد، یه طوفانی در دریا وزیدن بگیره و این کشتی تحمل برخورد این طوفان رو نداشته باشه و در هم شکسته بشه. مسئله موت طبیعی اینه. در موت طبیعی روح و نفس قوت پیدا میکنه، حرارت غریزی که اولا و به ذات مال روحه، همین حرارت طبیعی 37 درجه که در بدن ما هست، این اولا و به ذات مربوط به روح، مال روحه. بلعرز در بدن پیدا میشه، یعنی این حرارت غریزی بدن به واسطه اون حرارت غریزی روح. در موت طبیعی روح قوت میگیره، روح قوی میشه، اون حرارت غریزی که اولا و به ذات مال روحه و ثانیا و بالعرض مال بدنه، اون شدت پیدا میکنه. وقتی که شدت پیدا کرد باعث میشه که این بدن تاب تحمل اون حرارت را، اون شدت حرارت را نداشته باشه و رطوبت بدن خشک بشه و همون حرارت بلعرزی که بدن داشت به سردی بگراید، بدن سرد بشه و موت طبیعی برای بدن ضرورت پیدا بکنه، ضرورت پیدا بکنه. موت طبیعی ایشون می‌فرمایند که ضرورتی است و حتمیتی است و قطعیتی است که لازم غایت ذاتی نفسه، لازمه کمال نفسه، لازمه رسیدن به غایت نفس است. چنان که قرآن کریم هم می‌فرماید کل نفس ذائقة الموت، این قطعیه و ضروریه که لازمه غایت ذاتی نفسه و لازمه کمال نفسه. و ایشون می‌فرمایند که برخلاف نظر مشهور که حرارت غریزی جوانها رو از پیران شدیدتر میدونن، صدرالمتعالین برعکس معتقدن. ایشون معتقدن که حرارت غریزی در پیرها بیشتر از جوانهاست، منتها این که ظهور و بروز نداره در پیران، این حرارت غریزی شدید به خاطر اینه که بدن و جسه کوچیک شده، لذا اون حرارت غریزی بروز پیدا نمی کنه در پیران. اینم فرق بین موت اضطراری و موت اخترامی و موت طبیعی در همین تمثیل. دو نفر، یکی به نام رضایی و یکی به نام طاهری، اینها یه سوال و جوابی از هم دارن به صورت شعر که حالا مناسبه با همین بحثی است که الان داشتیم. یه شعری از حافظ هست که این رو دو جور میخونن. بعضی میخونن کشتی نشستگانیم ای باد شرطه برخیز، بعضی میخونن کشتی شکستگانی ای باد شرطه برخیز. این شخصی که اسمش رضایی بوده، طاهری بوده، این نامه مینویسه به اون شخصی که نامش فامیلش رضایی بوده و همین رو مورد سوال قرار میده که چجوری باید این شعر رو بخونیم. پیک شمال یک ره بر سوی تون گذر کن، تون نام قدیم فردوسه، بر حضرت رضایی از ما رسان دعا را. کین شعر خواجه حافظ هرچند نیست مشکل شده است ما را. کشتی نشستگانیم ای باد شرطه برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. بعضی شکسته خوانند، بعضی نشسته دانند، هر یک دلیل آرند اثبات مدعا را. این نامه رو مینویسه و این سوال رو طرح میکنه، او جواب میده باز بشه. آمد نسیم خلدی از طاهری به جانم، در گلشن سعادت گلها شکفت ما را. کشتی شکسته جسم است که از روح باز ماند، در نفخ صور بیند دیدار آشنا را. یعنی هم متوجهش کردی باید کشتی شکستگانیم بخونیم و هم شعر رو معنا کرد که باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. این در نفخ صور، کشتی شکسته جسم است که از روح باز ماند، این روح قوی شده، این حرارت غریزی روح و ارتحال روح و سفر روح و کوچ کردن روح باعث شده که این کشتی بشکنه، این کشتی خراب بشه و از بین بره. در نفخ صور بیند دیدار آشنا را، در نفخه دوم، چون دو تا نفخ صوره، در نفخه اول موت اتفاق میفته و در نفخه دوم بعث و حشر و نشر اتفاق میفته، که در همین جام صدرالمتعلهین این که میفرمایند موت ضروری است، که ضرورتی است که لازم غایت ذاتی نفسه، میفرمایند غایت ذاتی نفس عبارت است از کمال نفس و قوه نفخ صور. این نفخ صور اولی است که و نفخ فی الصور، قرآن کریم میفرماید و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا ما شاء الله. این قوه نفخ صور که باش موت تحقق پیدا میکنه و اتفاق میفته، این غایت نفس، نفس یعنی به طرف این غایت که کمال خودش هست، و این قوه نفخ صوره که باهش موت تحقق پیدا میکنه و اتفاق میفته حرکت میکنه و داره میره. بعد قرآن کریم میفرماد ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. یه نفخ صور دیگری هم هست که اینی که در این شعر داره که در نفخ صور بیند دیدار آشنا را، اون نفخ صور دومه. بعد ایشون یک مطلبی هم در آخر این فصل تحت عنوان ثم لا یخفا علیک میفرماین که حالا این مقدار رو تطبیق بکنیم اگر فرصت شد اونم عرض کنیم. تمثیل مثال البنیت الانسانی فی هذا العالم مثال السفینة المحکمة الآله فی البحر. مثال السفینة المحکمة الآله فی البحر بما فیها من القوى النفسانیه والجنود الأمالة فیها المسخرة بإذن الله المرتبة فی امر هذه السفینة المصلحة بحالها. مثال بدن انسان در این عالم مثال کشتی که مجهز تجهیز شده است، یعنی از استحکام آلت و وسیله برخوردار در دریا. به واسطه چی؟ این تجهیزاتش چیه؟ به واسطه قوای نفسانی و جنود اماله، قوای ادراکی علامه و قوای تحریکی اماله، قوای نفس اعضا، قوا اعضا، اینا تجهیزات این کشتی است و جنود اماله در کشتی که اینا مسخرن به اذن الله، اینا مسخر نفسن. عرض میکنم که حالا به یک اعتبارم ساکن کشتی نفسه، که در همون عبارت پایانی فصل ثم لا یخفا علیک اشاره میشه بهش، مسخر این راکب کشتی که نفس باشه، حالا به یک اعتبار مسخرن البته به اذن الله. و اینها مرتب شدن، ترتیب داده شدن در کار این سفینه که به اصلاح کنن حال این رو و به صلاح حال سفینه هستن. چرا توضیح این مثال و تمثیل و تشبیه؟ فإن سفینة البدن لا يتيسر السير بها إلى الجهات إلا بهبوب رياح الإرادات. این کشتی بدن، سیر به این کشتی به جهات مختلف، حرکت این کشتی امکان پذیر نیست مگر با وزیدن باد اراده های نفس. فاذا سکنت ریحو، اگر باد متوقف بشه، یعنی از وزیدن، باد که هست سر جاشه اما یه بار میوزه میخوره به کشتی، یه بار نه. باد و هوا که هست، که باد که هست. فاذا سکنت ریحو، این ریح که به منزله نفسه یا اراده نفس ریه، یا نفخ نفس که همون تعلق نفس به بدن باشه، یا خود نفس، این اگر ساکن بشه و نوزد و به کشتی نخوره، و قفت السفینه تو عن السیر و الجریان، کشتی از حرکت باز میسته. البته و بسم الله مجراها و مرساها، با اسم خداوند جریان و توقف کشتی تحقق پیدا میکنه. اسماء خداوندن، این روح هم به اذن الله، و الا اسماء خداوندن که حکومت میکنه. فکما انه اذا سکنت الريح، همونطور که اگر باد نوزد به کشتی نخوره، التی نسبتها الی السفینه نسبت النفس الی البدن، اون بادی که نسبتش به کشتی نسبت نفس به بدنه، وقفت السفینه تو، سفینه هم از حرکت باز میسته، قبل ان یتعطل شیء من ارکانها، قبل از آن که این سفینه خراب بشه، و یختل واحدت من آلاتها، نه خرابم نشده این سفینه، سر پاس، اما دیگه اگه باد نوزه دیگه حرکت نداره و موت اتفاق میفته و دیگه کشتی هم یه گوشه میفته و بعدم خراب میشه. کذالک جسد الانسان و آلاته اذا فارغت عن نفسه، همچنین بدن انسان و اعضا و قوای بدن هنگامی که نفس ازشون جدا بشه، از اون آلات جدا بشه، لا یتهیأ له الحس و الحیات، دیگه حس و حیات این جسد نخواهد داشت، التی فی مثالنا به منزلت حرکت سفینه، این حس و حیاتی که در این تشبیه به منزله حرکت سفینه است. و الم یعدم بعدو شیعون من مواد دل بدن و آلاتهی و اعضائه الا ذهاب و نفخ روح الذی به منزلت ریح سفینه، هرچند هنوز فعلا چیزی از مواد بدن و آلات و اعضاء بدن از بین نرفته، بدن سرپاس، تنها چیزی که از بین رفته اینه که نفخ روح از بین رفته و ذهاب پیدا کرده، اون نفخ روحی که به منزله بادی هست که سفینه رو به حرکت در میاره. والبرهان حقق ان الريح ليس من جوهر السفينه، برهان محقق میکنه این معنا را، مسلم میکنه این معنا را که باد جزء سفینه نیست، مغایر با سفینه است، غیر از سفینه است، چون اگه جزء سفینه بود خب سفینه باد همیشه حرکت میداشت. بل حرکتها تابعتون لحرکتی، بلکه حرکت سفینه تابع حرکت باده. ولست سفینه تو حاملتون لری، نه اینکه سفینه جا به جا کنه ریح رو، بل ریح و حامله ها، ریح جا به جا می کند سفینه را. و محرک ها به اذن الله، و محرک سفینه است البته به اذن الله. و مجراها بسم الله، البته حرکت سفینه تحت تأثیر اسم خداونده، یعنی این روح و ریح این به اذن الله حامل سفینه است. ولا تقدر السفینه و من علیها من الجنود والقوى المختلفه الراكبه علیها على استرجاع الريح بعد ذهابها بهيله تعملونها او صنعه يصنعونها، وقتی که مرگ اتفاق میفته کشتی از حرکت باز میسته، نه خود کشتی، نه مسافران کشتی که به یک اعتبار باز همون قوای نفس و اعضا هستند، که سوار بر سفینه هستند، سوار بر کشتی بدنن، اینا قدرت ندارن بر بازگردوندن ریح و رو بعد از رفتنش با چاره‌ای که به کار بگیرن اونو، یا صنعتی و حرفه‌ای که انجام بدن اونو. کذالک الروح و نفخه لیس من جوهر الجسد، همچنین روح و نفخ روح در بدن این مغایر با مزاج و جسد و بدنه. ولل جسد و حامل الروح، جسد جا به جا نمی کند روح رو. ولا یقدر و احد من القوا و الکیفیات المزاجیه الاسترجاع النفس، هیچ یک از قوا و کیفیات بدن اینها قدرت ندارن که دیگه نفس رو برگردونن. اذا فارغت الجسد، وقتی که از جسد جدا بشه، وقتی نوزد بر بدن، باد هست ولی نمیوزه. فهازا مثال ان حیات البدن و حرکته تابعتان للنفس، این مثال این است که حیات بدن و حرکت بدن تابع نفسه. لن نفس تابعتون لهما، نه اینکه نفس تابع بدن و حرکت بدن باشه. و لهازا بطل مذهب التناسخ، همین تابع نبودن نفس نسبت به بدن، با همین باطل میشه عقیده تناسخ. الذی عبارتون عن استرجاع النفس، که عبارت است از دعوت کردن نفس و برگردوندن نفس به دنیا و نقلها الى البدن بعد از ذهابها عنه تارتا اخرى، و نقل نفس به بدن، انتقال نفس به بدن بعد از رفتن نفس از بدن، استرجاع و نقل تارتا اخرى، یه بار دیگه. از چه جهت؟ من جهت صلوح مزاجی و استعداد مادتی، چون این بدن جدید ترکیبش آمادگی پذیرش نفس رو داره و مادهش این استعداد رو داره. نه این دعوت و استرجاع ممکن نیست، اجابت این دعوت و استرجاع. چرا؟ لأن المزاج تابع للنفس، چون مزاج تابع نفسه و به حرف نفس میکنه، نه اینکه نفس به حرف مزاج بکنه. چرا مزاج تابع؟ کما سبقه در اوائل جلد هشتم همین تابع بودن مزاج برای نفس گذشت، که اونی که گذشت این بود: من انها الحافظت للمزاج الجامعت لاجزاء البدن الجابرت لعناصره علی الالتیام. نفس که هم تشکیل میده بدن رو، اون بدن جدید نفس خودش هم تشکیل میده بدن رو و هم حفظش میکنه این ترکیب بدن رو و هم جبران میکنه، جابر یعنی اجبار میکنه، مجبور میکنه عناصر بدن رو بر التیام، بر اینکه دوره هم باشن و متفرق نباشن، که این تفسیر همون حفظ مزاج، حفظ ترکیب. چون آخه این عناصر اینا کیفیاتشون متضاده است دیگه، با هم سازش ندارن. در همون بحث مغایرت نفس با مزاج در اوائل جلد هشتم اینها گذشت. لن نفس تابعتن له و لعناصری، نه ای که نفس تابع بدن و اجزاء بدن و عناصر بدن باشه. و اما الفرق بین العجل طبیعی و الاخترامی فی مثال السفینه، عرض میکنم برای که آقایون از خستگی در بیان، دیگه ما این شعرها رو حالا کمتر میخونیم، ولی خب حالا این شعر چون صحبت تشبیه سفینه است، عرض میکنم یه شعری یادم آمد: کشتی ابرو، اونم باز یه تشبیهی داره شاعر، کشتی ابرو، خال کشتیبان و گیسو بادبان، دل مسافر، حسن دریایی که پایانیش نیست. کشتی ابرو، خال کشتیبان و گیسو بادبان، دل مسافر، حسن دریایی که پایانیش نیست. و اما الفرق بین العجل طبیعی و الاخترامی فی مثال السفینه، اما تفاوت بین عجل طبیعی و ناگهانی در همین تشبیه و مثال سفینه، هو انک اذا علمت ان هلاک السفینه به ماهی سفینه من جهتین، اینه که شما بدانی که از بین رفتن سفینه که همون مرگ است به ماهی سفینه، به ماهی سفینه، سفینه به ماهی سفینه‌ای که مسافری داره، خلاصه نفسی به این بدن تعلق داره که روحی داشته و حالا داره از بین میره. این دو جور میشه من جهته، اما به فساد من جهت جرمها او انحلال ترکیبها. یه وقتی کشتی خراب میشه، جرم و جسمش فاسد میشه، ترکیبش به هم میخوره، ف یدخل الماء، آب داخل این کشتی میشه، سوراخ شده کشتی، آب داخلش میشه، و یغرق و یهلک من فیها ان غفلوا عنها ولم یتدارکوا به اصلاح حالها. او وقت غرق میشن و نابود میشن مسافران کشتی، البته اگر توجه نکنن به کشتی و جبران نکنن به اصلاح حال کشتی و تعمیر کشتی. که هلاک الجسد و قواه من جهت غلبت عهد التبایع من تهاون صاحبه به و غفلته عنه، مثل موت جسد و قوا و اعضای جسد و بدن از جهت غلبه کردن یکی از اخلاط اربعه، تباینی اخلاط، همون دم و صفرا و سودا و بلغم، به خاطر سستی صاحب جسد به اون جسد و غفلت صاحب جسد از جسد. خب فلا تبقى النفس معه اذا فسد مزاجه و تعطل نظامه و تعوجت نسبته و انحرفت عن الاعتداد و ضعفت آلته. خب دیگه بدیهیه که در این صورت نفس با این جسد باقی نمیمونه، هنگامی که ترکیب این جسد از بین بره، نظامش تعطیل بشه، نسبتش، نسبت اجزایش اعوجاج و انحراف پیدا بکنه و خلاصه از اون اعتدالی که باید بر مزاج حکم فرما باشه منحرف بشه که یکی از اخلاط بر مزاج غلبه پیدا بکنه و ضعف پیدا بکنه آلتش. خب این وسیله بدن خلاصه دیگه ضعیف بشه، دیگه نفس باقی نمیمونه. کما لا یبقى الریح للسفینه به سبب اختلال آلتها، چنان که ریح برای سفینه، یعنی دیگه نمیوزه بر این سفینه، نه اینکه هوا که از بین نمیره، باد که از بین نمیره، بالاخره هوا هست، جابجایی هوا هست، اما دیگه نفعی به حال این سفینه نداره. چرا؟ به خاطر این سفینه دیگه سوراخ شد، از بین رفت. و ریح موجودتون فی حبوبها، ها باد موجوده در اون وزیدن خودش، هوا هست، باد هست، جابجایی هوا هست، اما به این نمیخوره و برای این فایده ای نداره. غیر معدومت فی الموضع الذی کانت قبل هلاک السفینه، باد از بین نمیره و در همون جایی که قبل از بین رفتن سفینه بود هست. و فتلک النفس باقیه فی معدنها، نفس هم در عالم خودش باقی میمونه در جایگاه خودش، که بقاء الریح فی افقها و عالمها بعد تلف الجسم، مثل بقای ریح در ناحیه خودش و عالم خودش. این بعد تلف الجسم میخوره به اون فتلک النفس و باقیتون فی معدنه ها بعد تلف الجسم، روح که از بین نمیره. خب این مسئله موت اخترامیست. و اما موت طبیعی و اما الجهت و ثانیه، یه جور دیگه که باز کشتی از بین میره و نابود میشه، اینه وحیه به ان یکون هلاک السفینه به قوت ریح العاصفه الهابه الوارده منها علی السفینه ما لیس فی وسعها و وسع آلاتها حمله. و اون به این استش که هلاک سفینه به تندی باد خرد کننده، باد سرسر، خرد کننده بسیار وزنده، تند باد. الوارد منها علی السفینه، که وارد میشه، فاعل وارد مالی سفی وسعه هاست، که وارد میشه از اون قوه ریح، از اون تندباد بر کشتی، یه حالتی که در طاقت کشتی و طاقت آلات و اعضا و قوای کشتی نیست، حملهو، حمل اون ریح دیگه نمیتونه تحمل کنه. فتضعف الآلتو، دیگه این آلت کشتی، وسیله کشتی ضعیف میشه. و تکسر الاداتو، این ادات و ابزار کشتی دیگه میشکنه، در هم میشکنه کشتی. لزیق طاعتها ان حمل ما یرد علیها، چون دیگه نمیتونه اطاعت بکنه از این باری که وارد میشه برش، در مقابل این تندباد نمیتونه طاقت بیاره. کذالک نفسو، این مسئله موت طبیعیه، همچنین نفس، اذا قویه جوهرها و اشتدت حرارت و حل غریزیت و المنبعثت و المنبعثت انها الالبدن، همچنین هنگامی که جوهر نفس و ذات نفس قوی بشه، مجرد بشه، به غایت برسه، به کمال برسه، و حرارت غریزیه که اولا و به ذات مال نفسه، همون حرارت طبیعی 37 درجه، این شدت پیدا بکنه، اون حرارتی که از نفس منبعث میشه به بدن، بلعرز در بدن پیدا میشه این 37 درجه حرارت. خب وقتی این حرارت غریزی، خلاصه نفس، خیلی داغ بشه، ضعف البدن و ان حمله ها، نمیتونه این حرارت رو تحمل کنه دیگه، نفس، بدن، عرض میکنم، از حمل این حرارت ضعیف میشه. یعنی این حرارت که منتقل میشه به بدن، بدن رو خشک میکنه و نهایتا بدن هم همون حرارت بلعرض شو از بین میره و به سردی میگرایه و مرگ اتفاق میفته. ضعف البدن از حمل این حرارت و انحل ترکیبه و جفت آلاته، ترکیبش از بین میره، اعضاش خشک میشه، و فنیت رطوباتو، فانی میشه اون تازگی بدن. چرا؟ لاستیلاء الحراره، به خاطر غلبه حرارت. بعدیشون میفرمان فان التحقیق عندنا ان الحراره الغریزیه فی المشایخ اکثر و اشد من حراره الشبان. تحقیق نزد ما اینه که حرارت غریزی و طبیعی در پیران بیشتر و شدیدتر از حرارت جوانان. خب چرا پس در بدنشون ظاهر نمیشه؟ چون جسه ای نداره. و انما لم یظهر اثرها فیهم لقلت الحامل و ذبول الماده، اما اثر این حرارت در پیران در بدنشون ظاهر نمیشه، چون این حاملی که بدن باشه این کوچیک شده و این ماده ای که بدن باشه این کاهیده، خلاصه دیگه چیزش نمونده. عکس ما هو المشهور، تحقیق نزد ما اینه برعکس نظر مشهور، من ان حرارتهم اقل من حرارت شبان، که اونا میگن حرارت پیران کمتر از حرارت جوان است. و کذا منشأ عروز الموت طبیعی غلبت الحرارت به ذات الموجبت لفناء الرطوبه المعدی الى فناء الحرارت عن البدن بالعرض. و کذا، یعنی تحقیق نزد ما اینه که منشأ عروز موت طبیعی غلبه همون حرارت ذاتی نفسه که باعث میشه، چون منتقل میشه بالعرض به بدن و باعث میشه که رطوبت بدن فانی بشه، و این افناء رطوبت نهایتا منجر میشه به این که حرارت بالعرض از بدنم فانی بشه و بدن سرد بشه و بمیره. فیقع الموت ضرورتا، او وقت مرگ اتفاق میفته
با جهت ضرورت، جهتی که در منطق میگن برای قضایا، یعنی و این اتفاق ضروریه، کل نفس زائقه الموت استثناء نداره، یه امر قهری ضروریه، انک میتون و انهم میتون، همه باید بمیرن. فعرز الموت طبیعی، اون وقت است که موت طبیعی عارض میشه، من باب ضرورات لازمه لبعض الغایات الذاتیه، این ضرورت موت طبیعی از باب ضرورتی است که لازم غایت ذاتی، بعض غایات ذاتی، که بعض غایات ذاتی یعنی غایت ذاتی نفس، که نفس به غایت و کمال میرسه خودش. چی؟ حالا اینجا که کتاب ما فعرزه داره عیبی نداره، ها درسته عروزه، بله ما هم ندیدیم واوش. فعروز الموت طبیعی من باب ضرورات لازمت لبعض الغایات الذاتیه، کما علم تفی مباحث اقسام العلل، در جلد دوم دانستی که یکی از اقسام چارگانه علت، علت غایی، از این باب خلاصه مرگ ضروریه. والغایت الذاتیتها هنا هی قوت النفس و کمالها و اشتداد جوهر الروح و قوت نفخ الصور التي نظيرها في مثال السفينه شدت الريح العاصفه عليها، غایت ذاتی در اینجا در ما نحن فی در این بحث قوت نفس، کمال نفس همون تجردش و اشتداد جوهر روح که همون تجردش باشه و قوه نفخ صور که نفس باید بره و برسه به اون غایت به مقتضای حکمت و عنایت الهی که اون نفخ صور، اون قوه نفخ صور اتفاق بیفته براش، همون نفخ صور اولا، نفخ صور اول که مرگ اتفاق بیفته. التی نظیرها، که این غایت ذاتی نظیرش در مثال سفینه شدت تندبادیه که در هم میکوبه و خورد میکنه، علیها شدت ریح، علیها بر سفینه. یه ثم لا یخفا علیکه پایان دارن که انشالله فردا. و صلی الله علیه و سلم.